قرار تغییر بکنم لخت نباشم، سریع اون تغییر رو انجام بدم. این دوتا کار رو اگر بتونم درست انجام بدم، قطعا تو شرایطی که عدم قطعیت هست، شرایطی که ریسکم یه خود بالا هست، میتونم خودم رو از اون مهلکه نجات بدم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. به نظرم این همش در کانسپت، در مفهوم تفکر استراتژیک معنا پیدا میکنه و صاحب تفکر استراتژیک بودن خیلی انگار اول با جالب اینجاست که میشه یادش گرفت. بریم الان شب چراغ رو بشنویم و بیایم. حتما خدمتتون عرض میکنم که چه خبر بوده. مهدی کابلی بابا خیلی خیلی متاسف شدم که تو این سرمایه زمستونی ماشین خراب شده بود و تا الان نشنیدی برنامه رو. داریم راجع به ریسک صحبت میکنیم، راجع به مدیریت ریسک صحبت میکنیم، راجع به عدم قطعیت صحبت میکنیم. مهمونمون هم دکتر حسن قدیری است که راجع به مدیریت ریسک داره با همون گپ میزنه. کارآفرینمون از دست دادی که علی اصغرخان مصطفوی بود، اونم کارآفرین فرش بود، او هم راجع فرش و کارآفرینیش ما صحبت کرد، ریسکاش فعلا این. حالا تا بعد ان شاءالله شب چراغ بشنم برگردیم مهدی جان بیشتر با هم گپ میزنیم. امیدوارم که الان دیگه گرمت شده باشه و ماشینت هم درست شده باشه. امیدوارم که هیچ کدوم از ما ذهنمون راجع به کسب و کارها دچار کژطبی نباشه، اما طبیعیه که این اتفاق برای ما بیفته. شب چراغ تلاش میکنه کژطبی های باورمون راجع به کسب و کار اصلاح بکنه. رفقای من بهشون دست مریضات خسته نباشید میگم و از شما دعوت میکنم شب چراغ رو بشنوید با تذکر این نکته که اینجا دقیقا شب آفتابیه خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول می‌تونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
عموماً تمایلی به تاثیرپذیری از نظرات نیروهای انسانی مجموعش برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر نداشت و بر این باور بود که نظر شخصی کارکنانش تو بخش‌های مختلف اونقدر راهگشا نیست که نظر حتمی و قطعی خودش. حتی وقتی ارزیاب از بخش‌های مختلف مجموعش گزارش تهیه می‌کرد، باز ترجیحش این بود که نظر نیروهای انسانیش خیلی ملاک عمل و دلیل اتخاذ تصمیم‌های جدید واقع نشه. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستید و باوری مثل آقای صابونچی دارید، شنونده شب چراغ امشب ما باشید در همراهی با خانم دکتر رویا کوهستانی، مدرس و مشاور حرفه‌ای حوزه کسب و کار.
یک باور اشتباه و محدود کننده‌ای که در سازمان‌ها وجود داره اینه که مدیران ارشد فکر می‌کنند که اگر قرار هستش که سازمانشون مورد ارزیابی قرار بگیره و چالش‌های اون مشخص بشه، این ارزیابی از طرف منابع انسانی یا نیروهای انسانی اشتباه هستش. در صورتی که تجارب گذشته در واحدهای منابع انسانی و حالا فرایندهای ارزیابی بر اساس مدل‌های مختلف نشون داده که ارزیابی با مصاحبه فرد به فرد در سطوح مختلف سازمان از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح، حتی مدیران میانی و مدیران ارشد، با مشخص شدن شاخص‌ها و نوع پرسش‌هایی که به صورت کیس استادی حتی ممکنه که استفاده بشه، میتونه آرزویابی خیلی دقیقی رو از سازمان مشخص بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که حالا معمولاً برای اینکه افراد بتونن حرفاشون رو با اطمینان بیشتری بزنن، معمولاً ارزیاب‌ها یا مشاورین منابع انسانی یا مشاورین آرزویابی هستن که بیرون از سازمان مشغول به کار هستن و مختص همین فرایند آرزویابی انتخاب میشن. خب آرزویابی بر اساس استانداردهای مختلفی انجام میشه، ولی من دارم در خصوص آرزویابی که از دیدگاه نیروی انسانی در یک شرکت یا سازمان اتفاق میفته صحبت میکنم. مصاحبه فرد به فرد با این افراد میتونه در بخش‌های مختلف مثل بخش فرایندها، بخش مستندسازی، قوانین و دستورالعمل‌ها، حتی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، نوع فرایندهایی که در واحدهای مختلف اتفاق می‌افته، ارتباطات میان فردی و فرهنگ سازمانی اتفاق می‌افته. به این صورت که با مصاحبه فرد به فرد ما در سطوح مختلف می‌تونیم این موارد رو با پرسش‌های مرتبط به هر حوزه بتونیم از زبان خود نیروی انسانی بشنویم، چه نیروی انسانی که یک سال اونجا مشغول به کاره، چه نیروی انسانی که ممکنه که مثلا سالیان سال در اون شرکت یا سازمان مشغول به کار باشه. در پایان وقتی که ما مصاحبه‌های افراد رو انجام میدیم میتونیم این رو به موارد مختلف دسته‌بندی بکنیم. مثلا بیایم بگیم در بخش مستندات و فرایندهای سازمانی از دیدگاه خود نیروی انسانی این موارد دیده شده و اون وقت نظر کارشناسی خود اون ارزیاب یا مشاور هم بر اون گذاشته میشه و نظریه نهایی خروجی به مدیران ارشد انتقال داده میشه. یا در بخش رفتار سازمانی، خب چالش هایی که وجود داره، آنچه که خود افراد با هم میبینن خیلی دقیق تره تا اون چیزی که بخواد از نگاه بالا به پایین صورت بپذیره. ممکنه چالش های میان فردی یا چالش ها و تعاملاتی که در بین واحد ها وجود داره اینها تماما مشخص میشه و جز به جز معلوم میشه. یه نکته مثبتی که این مصاحبه های نیروی انسانی جهت ارزیابی و عارضه‌یابی عمومی و کلی سازمان داره اینه که به جز چالش های فرایندی افراد مشکلدار هم تا حدودی مشخص میشن. یعنی در مصاحبه هایی که مشاور انجام میده به هر حال ممکنه افراد بخوان از زبان خودشون صحبت بکنن یا چالش هایی رو از زبان خودشون بگن که خب با میگم چون موضوعاتیه که کیس استادی طور مطرح میشه قطعا شناسایی میشه و میشه با یک فرایند پیشرفته تری نسبت به شناخت اون افرادها که فکر میکنیم خودشون مانع حالا فرهنگ سازی یا مانع ایجاد تعامل هستن و چالش برانگیزن در سازمان مشخص بشه و حالا تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح نوع رفتار یا مواردی شبیه به این یا حتی خروج اون فرد از سازمان اتفاق میفته. پس خیلی خوبه که ما اگر بخوایم ارزیابی دقیقی داشته باشیم از فرایندهای کلی سازمان بتونیم یک نظریه کلی یا یک دیدگاه کلی رو با مصاحبه های حضوری فرد به فرد در کل سطوح سازمان داشته باشیم.
خیلی متشکرم از توصیه مهندس الیاس. وقتی که می‌خواستیم بیایم داخل گفت که از حواشی دور شید دیگه داریم میایم داخل. گفتم چشم. یکی از کارهایی که میتونه ریسک شما رو کم بکنه اینه که جدی جدی اینو عرض می‌کنم، آدم متخصص بالا سر کارتون باشه، مثلا تایید کننده درست داشته باشی، مهندس صدا درست باشه، هماهنگی درست باشه، اون وقت میتونی احتمالاً شب آفتابی بدی بیرون. نمیتونید به خاطر اینکه خب اون که خوب بوده رو برداشتیم دیگه.
البته حضور مجری کارشناس خوبم بی تاثیر نیست.
لطف شماست اصلا.
واقعیت اینه که من خب خیلی برنامه ها میشینم گوش میکنم یا حضور پیدا دارم، حضور پیدا میکنم. انصافا شما بحثا یه به یک سمتی میبری که خیلی کاربردی میشه.
لطف شماست.
و این خیلی اثرگذاره. این کارشناسی که شما میکنید در کنار کار مجریگری که هر دو رو خوب انجام میدید خیلی کمک میکنه که کارشناسی هم که برنشسته بتونه اون مطالب رو کاربردی تر بگه.
لطف شما خیلی از شما متشکرم. زنده باشید. از تعریفتون خیلی سپاسگزارم. الان خانم کتابچی میفهمن که علاقه کردن استیکرش کدومه، این موجیش کدومه. الان هممون داریم از شرم عرق میز. دست شما درد نکنه آقای قدیر. البته که واقعا میگم توی تیم، واقعا توی تیم خوب کار کردن ریسک کار شما رو و عدم قطعیت شما رو میره پایین. ازتون متشکرم. سپاس از لطفت. الان دو تا سوالی که پیامک شده برام با شما، این دو تا سوالی که خانم کتابچی انتخاب کردن مطرح کنم با شما یا بحث ببریم جلو و در جاش مطرح کنم؟
فرق نمی‌کنه، هر چی صلاح میدونی من برای هر دو آمادم.
اگه صلاح میدونی من الان سوالا رو مطرح میکنم با عزتون. به نظرم سوال است که کارون برای جلو. الان علیرضا اکیلی پرسیدن که سلام میکنم به علیرضا عزیزم، نوشتن که آیا برای ریسک، دو تا سوال پرسید، دو تا سوالش هم به نظرم استخون داره. آیا برای ریسک ریسک زمان خاصی داره یا اینکه در فروش‌های مشخص میتونه کارگوشو باشه؟ احتمالا فروش‌های فصلی رو میگن. اگه علیرضا این نیست بازهش کن برام. میگن ریسک انجام ریسک در فروش‌های زمانی مشخص میتونه کارگشا باشه؟ یه سوال اینه. این جواب بده بعدش.
آره. خب نه، ببین ما ریسکمون همیشه باید حساب کنیم. کسی که داره یه کاری رو انجام میده، کسب و کاری رو داره میبره جلو، باید همیشه سناریوهای مختلف رو ببینه. یه زمانی سناریوی من این میشه که فروش فصلی دارم، تو این فروش فصلی فلان کار رو بکنم که ریسک پذیر هست یا نیست.
مثلا تخفیف یا تخفیف
اعمال کنم. همه اینا همون ریسک است. اینکه من چی کار بکنم، الان فروش فصلیه باید بفروشم، چون ممکنه تو فصل بعد نتونم بفروشم.
آها آها، یعنی یه محصولی دارم که مبتنی مثلا من بافت دارم الان
شب عیده یا زمستونه، من الان باید بفروشم،
اگه بافت
نمیتونم
بفروشم دیگه.
آره، تابستون نمیتونم اون رو بفروشم. خب پس چی کار باید کنم؟ حالا برم سراغ استراتژی هایی که فروشم رو ببره بالا، به قول شما تخفیف بذارم، کمپین های مختلفی که میتونم داشته باشم بذارم، هر کاری که میکنم
از این یکی بخر دوتا ببره بذارم. آره، هرچی.
آره، این میشه اون ریسکه. ریسک میکنم، اگر درست برنامه ریزی نکرده باشم ضرر میکنم. پس باید اینو حالا ریسک بعدیم چی میشه؟ الان بافت دارم، الان فروش فصلی دارم، تو فصل بعد باید بشینم در دیوار نگاه کنم؟ نه، واسه اونم باید بشینم برنامه ریزی بکنم. اون میشه سناریوی بعدی.
یعنی اینجوری نیست که من بگم آقا من سناریومو چیدم، این سناریو سفت سلبه و من مثلا
من یه همسایه داشتیم، اتفاقا خیلی مادرشون تو بزرگ کردن ما به مادر من کمک کرد، چون منم پدرم از... نظامی بود و معمولا
از نبود، همه خاله بودن دیگه
مثلا. آره آره، اینا ادعای دقیقاً هم مثالی که شما میذارین همین بودن. بافت داشتن، تو اون فصلی که منتهی میشد به فصل زمستون پرکار بودن، بقیه سال رو بیکار بودن. من موقع بچه بودم نمیفهمیدم، گفتم یعنی چی اینا بیکارن؟ حالا الان دارم میفهمم. خب باشه، تو الان بیکاری، اون چرخ حیاتی افتاده، اون فضای افتاده، تو خب یه چیز دیگه تولید میکردی، چرا فقط همون یه کارو تولید میکردی؟
چرا پیراهن مثلا تولید نکنم؟ چرا دم کنم مثلا؟ هر چیز،
بله هر چیز دیگه. این میشه اون سناریو داشته.
پس کارگشا ریسک اونجا کارگشاست. من از حسن دکتر حسین فهمیدم آقا سناریوها متعددن، حتی اگر مثلا من میخوام فروش فصلی داشته باشم اینو باید
برنامه‌ریزی کرده باشم،
باید دیده باشم قبل. آره، این نمیشه. آره. که مثلا شب بخوام صبح بلند شم بگم خب پس این فروش
اصلا نه اینکه شب بخوام، اصلا ریسک پذیری این نیست که ما برای اینکه ریسک پذیریمون رو بتونیم، ریسکمون رو بتونیم مدیریت بکنیم، اصلا نیست که از شب بخوایم صبح باشیم. یه فرایندی داره، اصلا مدیریت ریسک یک فراینده.
خب حالا که اینو گفتی بذار سوال دوم علیرضا ازت بپرسم.
باش.
نوشته اهل ریسک نیستم، مشتریام ثابته، اما دوست دارم از یک نواختی در بیام، در کار نیست اضافه کنم. سوال الان راهکار توصیه برای بیرون اومدن از این منطقه هم به هم بدین. الان من یه چیزی میفهمم از سوال علیرضا، این که دوست دارم از یک نواختی در بیام، آیا ریسک کارش اینه که من از یک نواختی در بیام؟ یعنی کارکرد مدیریت ریسک این است که من دیگه الان خب کارم دیگه یک نواخت و روتین و فرایندی شده، بهتره یه ریسک بکنیم؟
نه نه نه، کارکردش این نیست. ببینید اتفاقا ایشون میتونه موفق باشه. ایشون الان شعر مولاناست دیگه، آن کسی که بداند که نداند.
من مثلا لایجی رو میگم ولی خب
آره آره، حالا
معروفه،
حالا شعر معروفیست. الان ایشون میدونه که الان این مشکله رو داره و میخواد حلش بکنه، پس این
نقصان نگاه
یه مرحله یه پله جلوتره.
خب
آیتم های یا چیزهای مختلفی باعث میشه که من ریسک پذیر باشم یا نباشم.
آمیخته های مختلفی داره.
خب یکیش ذاتیه، شخصه، شخصیت آدم هاست. ما مدل های مختلف برای شخصیت شناسی داریم که حالا مثلا MBTI هست یا مدل مختلف هست، میان تعریف میکنن که آدم های مختلف بر اساس شخصیتشون ریسک پذیر هستن. یکی از چیزایی که میگن ریسک پذیر هستن یا نیستن. حالا من اگر شخصیت خودم را بدونم که من آدم درونگرایی هستم و برای اینکه ریسک پذیر باشم باید یه ذره برونگرا بشم، قرار نیست خودم رو ذاتم رو عوض بکنم، رفتارهای برونگرایانه از خودم نشون میدم.
آها آها، یعنی من آقا من اول باید علم پیدا بکنم ببینم که در انگار هستم یا نیستم.
هستم یا نیستم،
برچسبم نزنم به خودم.
دقیقاً
وقتی که این رو درک کردم، حالا از هر تستی، از هر فرایندی، از هر آزمونی،
دقیقاً
میتونم رفتارم رو تغییر بدم.
دقیقاً
خودم قرار نیست تغییر بدم،
رفتارم رو تغییر میدم.
چجوری رفتارم تغییر؟ آخه از من درونگرا چه انتظاری داری هستم که مثلا من چه رفتاری بکنم؟
اینو دقیقاً در مورد خودمان اتفاق افتاد، دقیقاً در مورد خودمان اتفاق افتاد، نه برای ریسک پذیریش ولی این که رفتار. من میرفتم تست ریسک پذیری، تست شخصیت شناسی میدادم، میدیدم که تست میگه من درونگرام، خودم رو نگاه میکردم، میدیدم من رفتارهام رفتارهای برون، من میرم تو جمع درس دادن رو خیلی دوست دارم، توی جمع رفتن رو خیلی دوست دارم، دوست ندارم، با اینکه تو تمام خودم بودن رو دوست دارم، ولی میفهمم که الان باید برم توی جمع باشم. چی شد؟ به این نتیجه رسیدم من خودم رو شناختم، فهمیدم که درون گرا هستم، اما برای موفق شدن علارغم اینکه دوست ندارم تو جمع باشم ولی باید برم تو جمع خودم رو بکشم بالا.
ما یه جمله داریم میگیم برای منفعت آتی از منفعت فعلی صرف نظر میکنم.
صرف نظر میکنم دقیقاً. یا حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا آدم‌ها یا منطقی‌ان یا احساسی‌ان. آدم‌های منطقی ریسک پذیریشون کمتره، آدم‌های احساسی ریسک پذیریشون بالاتره. خب باشه، من آدم منطقی هستم، فهمیدم که منطقی هستم، اینجا میدونم که رفتارم رو برای اینکه ریسک پذیریم رو ببرم بالا بعد یه خورده احساسی بکنم. اون تیکه اولش ذاتیم بوده که ریسک پذیر هستم یا نیستم، تیکه دومش رو دارم اکتساب میکنم.
حالا انگار علیرضا جزء همین دست، مثلا علیرضا داره میگه به ما اهل ریسک نیستم، مشتری ثابتی دارم، این یعنی منطقه امن با چارچوب مشخص، ولی دوست دارم، این دل بخواه من اینه که از این یک نواختی در بیام. پس من میدونم مدیریت ریسک و ریسک پذیری معناش نمیدونم این نیست که من هیجان به کسب و کارم اضافه کنم، قرار نیست اتفاق بیفته. آره، آره. از این به بعد من رو لبه نرده وایسم مثلا مردم، اینجوری نیست. اما معناش این هست که اگر من بخوام از منطقه امنم خارج بشم، تصمیماتی بگیرم که تصمیمات که... با عدم قطعیت بیشتری هست.
دقیقاً. قابل محاسبه. حالا واسه این کار یه سری فرایند داریم، ما باید بر اساس اون فرایند همون بریم جلو.
خب اصلا مدیریت ریسک چه چاری میگی به هم؟
آره ما یه دو سه بریم جلو. خب. اصلا تو تعریف مدیریت ریسک میگن مدیریت ریسک فرایند فلان فلان و فلان هست. این اصلا فرایند جزء اون تعریفش هست. فرایند چیه؟ من تو فرایند مدیریت ریسکی که میخوام برم، تو اون حوزه‌ای که میخوام کار بکنم، من هزار تا حوزه ممکنه کار بکنم. هزار تا اصلا ریسک پذیری من ممکنه تو کسب و کارم میخوام داشته باشم، ممکنه توی زندگی شخصیم داشته باشم، ممکنه تو روابطم با آدم‌های مختلف هم داشته باشم. تو اون حوزه‌ای که میخوام برم مدیریت ریسکم رو پیاده بکنم و ریسک پذیریم رو ببرم بالاتر، اولین کاری که بعد تو اون فراینده انجام بدم اینه که برم محیطم رو بررسی بکنم، ارزیابی احتمال وقوع خطرات، هر خطری که ممکن است وجود داشته باشد. اصلا کاری ندارم این خطر رخ میدهد یا رخ نمیدهد. میخوام برم ساختمون یه جایی بسازم تو یک منطقه، برم نگاه کنم این منطقه زلزله میاد یا
گسلشناسیشو
ببینم، آقا احتمال زلزله هست، احتمال اینکه سیل بیاد هست، احتمال اینکه این منطقه بعدن به واسطه تغییرات شهرداری و شهری
وسط منطقه تو
یه بوتوان رد بشه هست. همه این چیزها رو برم ببینم. خب اگر اسکلت هم رو فلزی بذارم یه سری خطرات داره، ببینم بوتونی بذارم، همه اینا رو میرم میبینم، همه چیز رو میبینم. کسب و کاره، تو این کسب و کاره احتمال شکست های مختلفش رو میبینم، رقبان میتونن زیاد بشن، ارزم حضور تو این که تورم میتونه اثرگذار باشه و خیلی از چیزهای دیگه. همه اینها رو میرم میبینم صرف نظر از این که رخ میدهد یا رخ نمیدهد.
یه نکته رو بگم، تو سال 2022 وقتی وید اینداستریز یا صنایع مرطوب اندونزی اومد در داووس، اون اجلاس مهم داووس در 2022 اومد و اول شد، یکی از کارهایی که بانک اف اندونزی انجام داده بود، بی آی انجام داده بود، این بود که آمده بود برای کسب و کارهای کوچک، این که میگیم سیستم مالی مملکت باید در کسب و کارهای کوچک بیاد مداخله بکنه، البته همین داره، آمده بود براشون با یک پیشنهاد بسیار 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 خوب، آمده بود ارزیابی محیطیشون رو، خب اونجا میدونیم که طوفان‌های موسمی داره، بارون‌های موسمی داره، اما اونا می‌خواستن سرمایه‌گذاری مرطوبشون مثل ماهیگیری، مثل برنجکاری، مثل حمل و نقل دریایی بین جزایر توریستی، گردشگری، اونا رو می‌خواستن افزایش بدن. بانک اندونزی اومد براشون این ریسک رو محاسبه کرد. یعنی اومد گفت آقا صنایع مرطوب اگر قرار سرمایه گذاری بکنید روی این ماجرا، ریسکش اینه، بنابراین مشخص کرد که کدام یک از
شاخص‌ها، یعنی فرآیند ریسک واسه شون انجام داد، فرآیندی که اولیشو گفتیم و بقیه‌اشو الان می‌خوام بگم رو واسه شون انجام داده.
من یادم اومد که اونجا چون بودم مقاله هم داشت، حالا کار ندارم، قصه اینجا وقتی اینو دیدیم گفتیم اه خیلی کار شاقی نکرد دکتر، فقط آمد به قول فهمش شما اومد فرآیندی براشون، چون اینا کسب و کار بودن و فرآیند نمی‌شناختن، اومد براشون این فرآیند رو انجام، مرحله اولش بررسی مرحله محیطی بود. الان که گفتی این آگاهی آمد بالا
و چقدر این کار رو حرفه‌ای انجام دادن. به این مثلا الان ما برای شرکت‌های دانش بنیانمون یک نهادی هست که حمایتگرشون هست، معاونت علمی ریاست جمهوری.
بله.
میتونست این کار خیلی هوشمندانه تر انجام بده. الان اومده گفته چی؟ گفته شما توی فرایندتون اگر میخواین مدیریت کارتون بره درست، برید مدیریت ریسک رو توی سیستمتون، سیستم مدیریت ریسک رو پیاده بکنید. خب این هزینه‌ای که میخوای بدی اون شرکت بره مدیریت ریسک رو پیاده بکنه، خودت بیا سرمایه گذاری کن تو حوزه‌های مختلف، مدیریت ریسک واسهشون محاسبه کن، بهشون بده. میتونست خیلی حرفه‌ای‌تر باشه،
یاور محاسبه‌گر باش.
آره.
ما این همه واقعا آدم درست
پوله رو داره میده ها، میگه آقا شما اگه رفتی سیستم مدیریت ریسکو پیاده کردی تو سازمانت، من آتومن انقدر درصدش رو بهت میدم. خب این کار بیا خودت یه خود حرفه‌ای تر قشنگ تر ساختارمندانه تر باشه که من نخوام برم اون مدرک رو بگیرم یه دونه
قابش کنم،
قابش کنم مثل هزار تا استاندارد ایزوی دیگه‌ای که دارم، حالا استفاده بکنم یا نکنم یا واقعی باشه یا نباشه.
آره بعد همینم بستر فساد میشه اصلا. دقیقا. تو خودت به عنوان رگولاتور، به عنوان تنظیم کننده مقررات، خودت بیا اصلا حاکمیتو که الان داری پیوست پیوست بهینه کار کردن بهره وری داری میدی، اینم بذار جزء پیوستی بهره وری، بگو مدیریت ریسک جزء من خودم انجام میدم و ناز نظارتم میکنم بر فرایند اجرات.
حالا نمیخواد دقیق بیا تو هر شرکتی یه خالت بکنه، ولی میتونه بگه که شرکت هایی که مثلا حوزه بایو دارن کار میکنن، شرکت هایی که حوزه نانو دارن کار میکنن، این ریسکا واسهشون وجود داره، حداقل نصف ریسکا رو واسهشون تحلیل بکنم،
استاندارد کن،
استاندارد کنه. بله این کاری که باید بشه. خب حالا این مرحله اول، پس ببینم همه ریسکا رو میبینم،
اینم میرم فرآیند محیط، میرم فرآیند محیطی، تو فرآیند محیطی اول میفهمم که میخوام چه کسب کاری بکنم، تو چه محیطی میخوام انجامش بدم، اصلا میخوام بقالی بزنم.
دقیقاً
میرم نگاه میکنم ببینم چند تا بقالی دور برم هست، نمیدونم چه آیا اینجا بقالی بزنم مجوزش ازم نمیگیرن، میلندن، حالا همه اینا،
همه چیزا رو میرم
حساب کنم. بعد
مرحله بعدی، تو مرحله اول گفته بودم همه رو میبینم، تو مرحله دوم حالا درصد وقوع هر کدومشون رو حساب میکنم،
واقعی سازیش
میکنم. واقعی سازیش میکنم. گفتم اینجا احتمال وقوع زلزله هست چند درصد وقوع زلزله هست و این زلزله اگر بیاد چند ریشتره.
او انقدر ریز،
انقدر ریز. آره اینا رو میام چون میخوام ساختمون سازی بکنم، مقاوم سازیمو باید حساب بکنم که چقدر هست، یا اینکه اگر تو کسب و کارم احتمال تورم هست، این تورم من سالانه میگن توی مثلا کشور 20 درصد تورم داره، حال مثلا عددش
عدد فرضی،
عدد فرضی، آره میگم 20 درصد تورم دارم، باشه این 20 درصد رو حساب بکنم، بعد ببینم این 20 درصد
چقدر من مدخلیت
واسه من مدخلیت داره، چقدر رو من اثر میذاره. یه مثال دیگه بزنم، یه خود جا... یه خود مثال میتونه قشنگ‌تر و جذاب‌تر باشه. میخوام برم ماشین بخرم.
آها خیلی خوب، خودرو
میخوام برم بخرم، اصلا کاری ندارم، خودرم هر چیزی که میخواد باشه. یه پولی دارم، میگم من با این پولم این سه تا چهار تا ماشینی که الان تو بازار هست رو میتونم برم بخرم. خب این پول رو دارم میخرم، این ماشین رو دارم میخرم، چه خطرهایی واسه من هست؟ ممکنه تصادف بکنم.
خب
یکی از خطرهای بزرگ، چند بار در سال من ممکنه تصادف کنم؟ خیلی راحته، آمار تصادفاتی که راهنمای رانندگی اعلام میکنه،
یا مثلا آمار خودم رو در بیارم،
در آمار خودم رو دقیقاً آمار خودم رو در بیارم، و اگر تصادف بکنم این هزینه‌ای که ممکنه واسه من داشته باشه بر اساس تصادفات خودم و بر اساس میانگین جامعه، اونی که من خودم مقصر هستم چقدر به من ضرر میزنه، اونی که میان به هم میزنن بر اساس میانگین جامعه چقدر به من از ضرر میزنه. پس میتونم در بیارم که آقا جون من چقدر ممکنه و چند بار در سال ممکنه که من تصادف بکنم، بر اساس این میتونم حساب بکنم که من برم بیمه بخرم یا نرم بیمه بخرم، بیمه سالس که اجباریه، بیمه بدنه بکنم یا نکنم، اگر میخوام بیمه بکنم تو سقف چقدر بیمه بکنم،
یعنی من چقدر میخوام الان عرض خدمتتون که چقدر این جیبم توانمندی پرداخت بیمه کدوم یکی از این ماشینا رو
داره.
بعد با توجه به اینکه بیمه سالیانه با ضریب N درصد داره بالا میره، من الان چیکارش کنم؟
چیکاره؟ اصلا من ممکنه میرم ماشین بخرم، یا من ماشین رو میخوام بذارم تو پارکینگ به عنوان سرمایه گذاری، بیمه بدنه میخواد چیکار؟ من اصلا تو پارکینگ درش نمیارم. اصلا قرار نیست
سالش بیارم، عوارضش، بیمش،
تصادف، همه اینا. آره همه اینا رو بس میتونم برم حساب بکنم. پس میام اینها رو حساب بکنم، بعد از اینکه این ارزمون که ارزیابی انجام شد، هزینه اقدام متقابلش رو میرم دست میارم.
یعنی چی اقدام متقابل؟
یعنی سر ماشینه اقدام متقابلش اینه که من باید برم بیمه بخرم، بیمه چقدر باید بیمه بخرم، من در سال اگر بیمه بدنه نکنم ممکنه اینقدر ضرر بکنم، اگر بیمه بدنه بکنم اینقدر باید بدم، خونم رو میخوام برم یا محل کارم رو باید واسهش دزگیر بذارم، اگر دزگیر بذارم باید آتومن واسهش هزینه بکنم، اگر دزگیر نذارم و دز بیاد انقدر به من ضرر میزنه، اصلا دز میاد یا نه درصدش چقدره؟
مثالی برات بزنم، الله حاشی بری، یه زمانی من رفتم یه خونه خریده بودم، قضیه دارم تعریف کنم، شاید مال مرداد ماه خیلی سال پیشه، خب قبل از کرونا این بازی ها، وقتی ما این خونه رو خریدیم همون اول خیلی با چلوندیم و فلان و بیسار به همون جور شد خونه رو خرید، بعد خداش گفت بذار خانم برگشت گفت اینو نرده بزنید این پنجره هاشو. بعد با توجه به وضعیت بودجه عمومی مملکت که دیدم جیبم خیلی خالی شده و فلان و اینا، تصمیم جمعی خانواده برای این شد که نه نمیزنیم. بعد در فرصت مناسب و مقتضی نرده رو میزنیم، در فرصت مناسب و مقتضی بارها پیش اومد حسن همین سوال دارم ازت، با بارها پیش اومد که من میتوانستم با یک هزینه ی حد اقلی نرده‌ای بزنم، حفاظی بزنم، چه کاری بکنم، فلان بکنم. هر بار مطرح میکردیم در مجمع عمومی خانواده و
تصویب نمیشد.
آره فوریتش تصویب نمیشد. گذشت تا در یک مرداد ماهی آقا دزده اومد قشنگ همه دار نداره ما رو برد.
آها این همون هزینه اقدام متقابله.
آفرین. شما یه تازه بعدش رفتیم نرده زدیم.
آقا دیگه اثری داشت. البته که بازم اثری داشته. خب
دیگه اون آقا دزده دیگه نتونست
بعد نتونست. آره. پس این هزینه اقدام متقابل میشه این اگر من نرده بزنم مثلا 1,000,000 تومان دارم هزینه میکنم برای نرده به قیمت اون موقع شما.
آره.
ولی اگر هزینه نظرم آدوزه بیاد یه دفعه 50,000,000 تومان وسایل خونه منو میبره. ارزشش رو داره نرده
الان که
بزنم.
الان که داری میگی اصلا جاش درد کنه خیلی بد. و بعد حالا منهای این اثرات روانی که برای من مثلا فرض کن پسر کوچکترم تا مدت ها لکنت گرفت بابت صحنه‌ای که مواجه شدیم باهاش. میخوام بگم ریسکی که محاسبه شده بود ما بهش گوش ندادیم. بله. اون هزینه ما هم یک هزینه فرصت از دست رفته بد دادیم چه از نظر روانی چه از نظر مالی. الان من قبل از اینکه بریم ایده معقول بشنویم این ازت چکوتی کنم
من اینه مثال دیگه هم میزنم واسه خودم اتفاق افتاده این جا میفته این اتفاق خیلی مهمه مثاله این اتفاق واسه خودم افتاد اسم نمیارم یکی از این شرکت های بیمه من همیشه بیمه یکی از شرکت های بیمه گری که معروف بودن و خوب بودن بیمه میکردم یه سالی گفتن با چه کاری اون یکیش یه ذره ارزون تره بیام یکی که یه ذره ارزون تره رو بیمه بکنم دقیقا همون سالی تصادف کردم و اون بیمه هایی که ارزون تر بود اتفاقا یه ذره بدقل تر بود یه خود خوشنام تر نبود توی اون پرداخت بیمه اذیت میکرد. بالاخره هستن دیگه. حالا من نام نمیبرم که ولی خب هست دیگه. آره و همونه گفتم من چه اشتباهی کردم به خاطر مثلا 2-3% ارزونتر رفتم سراغ بیمه ای که توی پرداخت اون بیمه کلی منو اذیت کرد و من ضرر کردم.
ضرر کردی؟
و ضرر کردم. در صورتی که اگه از همون بیمه ای که خوشنام‌تر بود میرفتم سریعتر پولم رو میداد اذیت نمیشدم کارم هم زودتر راه میافت.
حالا عرضم دقیقاً همین این دو تا سوال رو بگذاریم و بعدش بریم حالا دو مرحله بعدی.
آره. یه مرحله آخرش داره که اونو بعدش خب. میگه. آره.
فقط اینو عرض میکنم. نگاه کن من یه حزمی ریسک رو محاسبه کردم اما بهش توجه نکردم. یعنی یه مشاوری آمد به من گفت ببین این ریسک وجود داره این هزینه رو هم داره ولو اینکه قرض کنی این کارو انجام بده من رد شدم از روش و خب طبعا هزینه‌اش رو هم پرداخت
کردم.
الان اینجا اون بعد از این که من میام اون ریسک رو حالا آیا من بعدن که نرده زدم الان این آگاهی آمد بالاها برای من وقتی داشتی حرفو میزدی وقتی من اون نرده رو الان زدم هزینه ریسک آیندم بالاتر رفته پایینتر رفته
بریم میده معقوله ببینین چون من واسه این بعد آره این واسه شرف دارم
آها همین میخوام ببینم مثلا من اقدام متقابلی که دارم انجام میدم
نه.
وقتش اون
خطاهایی است... که توی مدیریت ریسکمون میکنیم رو باید بگم
آفرین
4-5 تا آیتمه یکیش هم همینه که الان شما دارید میگید اینا راجع بهش صحبت
بسیار خب پس بریم ایده مقبول رو بشنویم لطفا ایده مقبول رو هم همدستگان من و رفقای من در شب آفتابی تهیه میکنن برای شما با زحمت زیاد مخصوصا تو این هوای آلوده میرن گفتگو میکنن با هم با کارآفرین هم با کارشناسا بهشون خدا قوت میگم و شما دعوت میکنم ایده مقبول رو بشنوید که اتفاقا بیراه هم نیست برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای شما کارآمد خواهد بود اگر علاقه‌مند بودید همونطور که خانم نعمت‌زاده در پایان آیتمشون هم خواهند گفت ایده مقبول رو به 3637 اگر کلمه ایده مقبول رو بفرستید با شما بچه‌هامون تماس میگیرن بریم ایده مقبول رو بشنویم فقط خاطرتون باشه که اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست حوزه انرژی فینتک
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه
ایده مقبول فرصت پرفروش
سابقه ای تو طراحی تجهیزات تهویه مطبوع داشتیم و همیشه می دیدیم که وجود تجهیزات که حفاظت کنند ساختمان ها در برابر موج انفجار جاش خالیه و این محصولات وارداتی مصرف میشن. به خاطر اینکه ایران یک کشور نفخیزه و بسیار تعداد زیادی از سایت های نفت و گاز و پتروشیمی ما داریم که محوطه های ذاتاً خطرناکی هستن که هر آن به دلیل وجود گازها و مواد اشتعالزا توشون خطر انفجار وجود داره. این محوطه‌ها نیازه که سیستم تهویه که درش نصب میشه سیستم تهویه خاص باشه.
نبود تجهیزات ایمنی ضد انفجار در کشور باعث شد تا خانم کوثر جعفری و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان موفق به تولید محصول